یک خیلی کوتاه بگم در حد یه دقیقه خانم دکتر برنا، اگر صحبتی قرار هست بفرمایید در جمع‌بندی بفرمایید که بعدم خانم دکتر مفتایی بعد خداحافظی کنیم.
من فقط این خواهشی دارم، حالا که فرصت شد که ما با آقای مهندس میلانی هم صحبت کنیم، تنها موضوع رو محدود نکنن به حالا ارزیابی یا بررسی زیست محیطی در واقع پروژه های مترو.
حتی ما این بخش رو داریم جمع بندی می‌کنیم، صحبتی که با آقای میلانی داشتیم.
بله، تو موضوعات دیگه هم، موضوعاتی که در واقع در حوزه خدمات شهر هست، مثل مراکز موقت زباله، سکوهای موقت زباله، مراکز دفن زباله، بحث در واقع مراکز تمرکز سنوف مزاحم، اینها هم موضوعات در واقع تبعات زیست‌محیطی زیادی داره که بله. شاید بهتر باشه اونها هم مطرح بشن.
خانم دکتر مفتایی،
بنده هم تشکر میکنم
در این بخش از برنامه.
بله، از آقای دکتر میانی ممنون هستم از اینکه به هر حال مسائل و موارد محیط زیست رو مطرح کردن. اینجا تشکر میکنم، انشالله که با کمک ایشون بتونیم در حقیقت قدم‌های بهتری در حفظ محیط زیست برداریم.
خب با جناب مهندس میلانی هم خدافظی میکنیم در این بخش. آقای مهندس فرمایش دیگه ندارین؟
خیلی ممنون و متشکرم، ما حتما در موضوعات مختلف محیط زیست شهر تهران خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، آقای میلانی ریاست محترم کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بودن. یه سری میریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه، مهمان عزیز دیگری هم به بخش صحبت هامون اضافه شدن، جناب آقای دکتر مختوم، استاد محترم و بزرگوار زمینه محیط زیست و ارزیابی. آقای دکتر مختوم، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ارزیابی زیست محیطی واژه درستیه دیگه، درسته؟
خیر.
چی باید گفت آقای دکتر؟
ارزیابی محیط زیستی. من همین الان خیلی سریع دلیلشو میگم.
بله.
15 سال قبل زندگی دکتر منوچهر ستوده، استاد زبان ادبیات فارسی دانشگاه تهران،
بله،
من تو فرنگستان تو آسانسور دید، گفت من یک سخیر هم گفت تو که میگم بنیانگذار آموزش عالی محیط زیست تو این کشور رفتی، این چه مسخره بازی در آوردی؟ زیست محیطی گفت مضاف مضافن الیه هست، مثل چهارشنبه سوری. همطور که شما نمیتونی بگی سوری چهارشنبه ای دست قضایی، اینم نمیتونی بگی زیست محیطی.
بله.
محیط زیستی همون یا صفتش میکنه میره تا آخرش، همطور که نمیدی پزشکی دانشگاهی بغیر و بغیر و
خب شخصا من یاد گرفتم از ازتون های دکتر دیگه.
من از اون موقع در تمام محاوره هام در نوشته هام بغیر و دانشجوی من خیلی جالب.
بله، ما همیشه شاگرد شما میمونیم های دکتر.
بیاره من تو نمیدونم اونا ما تحصیل کردن این کارو میکنن و هم خیلی شما هستم.
خیلی متشکرم های دکتر، بزرگوارین. در استودیو هم خانم دکتر برنا تشریف دارن، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران، که فکر کنم از
منم خدمت آقای دکتر مختوم عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما خانم دکتر.
همچنین خانم دکتر مفتایی، یکی دیگه از دانشجوهای قدیمیتون که مسئول ارزیابی اداره محیط زیست استان تهران هستن.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، حالشون چطوره؟
متشکرم، مرسی. ما ولی در واقع اون واژه‌هایی که شما از قبلا بهمون یاد دادین، من پاسداری کردم آقای دکتر، امروز اصلا ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده نکردم.
از بحثمون دور نشین. خیلی ممنون از این لطفی که دوستان دارن و همچنین حضرت عالی که تشریف دارید آقای دکتر به صورت تلفنی. مشکل اساسی درباره عوارض محیط زیستی مترو شهر تهران رو بررسی می‌کردیم، از طریق حضور مهمانان با آقای آرش میلانی هم صحبت کردیم از شورای شهر تهران. ولی آقای دکتر، با اون توجه به اهمیت ارزیابی محیط زیستی، متاسفانه سازمان‌ها هر چی جلوتر میریم بی‌تفاوت‌تر میشن. و وقتی قضیه به تنگنا میرسه، به مشکل میرسه، تازه یادشون میفته که این تقصیر تنگنا و مشکل وجود اومده رو باید بندازن گردن محیط زیست. بعد میگن آقا بیایم بریم ارزیابی زیست محیطی انجام بدیم. اگه من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید.
حتما. نه، کاملا صحیح میفرمایید. عرض کنم حضورتون که یکی از چیزهایی که من از گفتهای آقای آرش میلانی در بردم که خانم شینا انصاری که از بهشون ارادت دارم،
بله خواهش می‌کنم،
ایشون مدیر کل محیط توسعه پایدار شهرداری تهران به سازمان محیط نوشتن که آیا مترو تهران جزء مشمول ارزیابی می‌شود و خیلی جالبه که سازمان محیط زیست به خاطر که قانونشو نداره، چون در قانون 23 فروردین 73 هنوز ما مترو نداشتیم، اینو گفتن که مشمول نمیشه، در صورتی که مترو یکی از اولین چیزهایی است که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیست میشه. چرا؟ دلیلش اگه اجازه بدید دلیلش عرض بکنم.
بفرمایید آقای دکتر.
اول از همه این هستش که این روی سازها تاثیر میذاره، روی قنوات تاثیر میذاره، به خصوص مترو، خط مترو شماره 10 ما روی قنوات ما تاثیر عمده گذاشته. این چون این خط شرقی غربیه،
بله،
در این شرقی غربی تمام این قنوات رو قطع میکنه،
بله،
و متاسفانه یکی از گرفتاریه سازمان بوستان‌ها که خیلی خوب کار می‌کنه و خیلی جالبه که من اینجا اشاره کنم که سازمان بوستان‌ها به فضل سبز شهر تهران نقشه قنوات تهران رو درآورده.
بله.
می‌تونه مستند قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره. عرض کنم که این مشکل عمده‌ای هست که خط 10 داره. خط‌های دیگه هم مثل خط 12،
بله،
بافت‌های تاریخی و قدیمی رو چی بگم؟ این همون بلایی که سر مترو نقشجهان و چهارباغ اصفهان اومده.
بله بله.
خط 12 داره همین بلا سر ما میاد.
اشاره کردم من در بین صحبت‌ها آقای دکتر ابتدای برنامه اشاره به موزه ملی ایران کردم.
بله
که
بله.
که خط همین مترو قرار گرفته. بله. میفرمایید استاد.
اینی که گرفت در برابر این همه اثر منفی، البته من اینم اشاره بکنم، آثار مثبت هم داره. ما
بله.
موزه ایستی نیستیم. ما هم مثبتش میگیم هم منفیش میگیم.
الان ترازو بذاریم آقای دکتر کدومش سنگین تره؟
متاسفانه منفیش.
ای وا. چگونه به این نتیجه رسیدین آقای دکتر؟ خیلی از این سیستم حمل و نقل پاک تعریف میکنن.
ببینید کاهش آلودگی هوا و آلودگی صدا در بالا و همینطور ترافیک، این از محسنات این خط مترو هست، آثار مثبتشه. ولی در برابر وقتی که من میگم که میراث فرهنگی ما رو تحت شعاع قرار میده، یا خط قنات تهران رو که آبرسانه، ببینید قنات تهران سالی 10 میلیون متر مکعب آب تامین میکنن برای فضل سبز که استفاده میشه.
بله.
بخشان ها به خوبی ازش استفاده میکنه. یعنی 10 میلیمتر مکعب با این خط 10 ممکنه بشه 2 میلیون.
عجب.
این گرفتاری هم هست. ببینید این اثر من اینه که من خود نمیخوام بگم ناراحت میکنم، یه خود من رو دلچرکی میکنه که خب نمیتونستین یک ارزیابی توان اکولوژیکی بکنیم برای مسیریابی، و همینطور یک توانایی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بکنیم برای همین مسیریابی ها، و بعد اومدین اینا رو میساختیم. خیلی ساده، الان در تمام دنیا حتی مترو فرانسه، مترو هر دوشو من دیدم، این هم به من نشون نقشه‌ای نشون دادن که مال 1900 نمیدونم 26 25 بود. باورتون نمیشه اصلا ما که بزرگ 20 سال قبل 100 سال ما میتونستیم این کارو بکنیم. من همون زمانی که داشت مترو را میافتاد، اتفاقا یکی از مهندسین ناظر مترو به من دوست بود و همکار بودیم، با هم دیگه کار میکردیم، گفت من زبونم مو در آورد، این رئیس مترو نمیدونم چرا حالیش نمیشه. من یه بارم باشون صحبت کردم قبل از
اینا. همه درد آقای دکتر، حالا شما تو لفافه اینا رو میفرمید، ولی اینا همه مصیبت هایی است که بعداً برای شهر تهران دهان باز خواهد کرد.
بله، یعنی همین مسئله قنات که من اشاره کردم، تصور فرمود که قنات های تهران قطع بشه دیگه.
خیلی متاسفم. من اینجا در محضر شریف هر دو بزرگوار مهمانان حضوریمون هم هستم، خانم دکتر بوران و خانم دکتر مفتاحی. نمیدونم اگه فرمایش خاصی دارید، چون من واقعا ما همش به نکات منفی میرسیم در مورد مسائل زیست محیطی شهر تهران. حالا نخواهیم خیلی سیاه هم ببینیم، باید بگیم خیلی کم کاری شده. یا اساسا توجه نشده. آقای دکتر مختوم هم که تشریف دارن دیگه سنگ محک همین داستان هستن نظرات ایشون. شما چه نظری دارید خانم دکتر برنو؟
من در ابتدای صحبتان هم عرض کردم بایستی یه بازنگری بشه توی ضوابط.
خب اگه میخواست بشه که تا الان شده بود. الان آقای مهندس میلانی هم نسبت به این موضوع دیدیم که به چه صورتی نظر دادن، گفتن ما یه توجیه نامه زیست محیطی تهیه کردیم که اصلا به نظر من بنده حقیقی که حالا موجی کارشناس این برنامه هستم، نمیدونم شما چه نظری دارید، به نظرم وقتی مرجعیت محیط زیست هست این اصلا وقتی آب هست تیمم به نظر نمیرسه که لازم باشه و اینا همش مشکلاتی که در موضوع
ضوابط جناب آقای عرب شیرازی، ضوابط خب در گذشته نوشته شده.
بله.
و حالا آقای دکتر هم فرمودن که قبل از اینکه متروی تهران زده بشه ضوابط بوده که مشمول ارزیابی نمی‌شده، ولی من فکر می‌کنم که حالا یه بازه‌های زمانی هم آقای دکتر در واقع همکاری داشتن با سازمان و شاید خوب بود که این پیشنهادات داده میشد و یه اصلاحاتی
داده شده. درست آقای دکتر
اتفاق میافتاد.
اگر به صفحه اینستاگرامی من مراجعه بفرمایید، من هر هفته می‌نویسم مطلبی رو اشاره میکنم، بعد می‌نویسم کوچه شنوا.
آقای دکتر این حرکت اولی که خانم دکتر برنا، بله چی فرمودین آخرین کلامتون متوجه نشد؟
کوچه شنوا.
بله استاد،
کوچه شنوا. دو ساله دارم تو صفحه اینستاگرامی خودم میگم. راستش بخواید من این مطالب رو از 1373 شروع کردم.
بله.
گفتن با آزادگاه تهران شما رو غیره و غیره هی دارم میگم، هی موام میریزه سفید میشه. بس سلام.
سلامت شما، همیشه جوان هستید. ولی این حرکت اول خانم دکتر برنا از کجا باید شروع کرد؟ بالاخره محیط زیست باید این دادخواست رو داشته باشه.
بله.
دیگه درخواست نیست، این دادخواست.
ما از اداره محیط زیست تهران این پیشنهاد رو دادیم به اداره کل استان که در واقع موضوع رو در سازمان محیط زیست مطرح بشه، این موضوع که بازنگری بشه توی قضیه با توجه به این که ما با یک خط مترو مواجه نیستیم، با شبکه متروی شهری مواجه هستیم که در واقع میتونه جنبه های مختلف زیست محیطی رو، حالا محیط زیستی رو من اصلاح کنم جلوی آقای دکتر، محیط زیستی رو در واقع درگیر کنه.
بله.
و لذا فکر میکنم که امیدوار باشیم در آینده این اتفاق بیفته و قاعدتا ما تنها به این موضوع حالا نمیپردازیم، بسنده نکنیم و اینکه به هر حال استعلام بشه از محیط زیست. حتی اگر بحث ارزیابی رو نخواهیم الان در نظر بگیریم، بحث استعلام از محیط زیست اتفاق بیفته که جنبه های مختلفش بررسی بشه. جانی
کلام همینه خانم که انجام نمیشه. به هر حال خیلی ممنونم. هر کدوم از بزرگان انتهای برنامه است. من خواهش می‌کنم خانم مفتاحی هم بفهمم که حرف آخر آقای دکتر مختوم بزنه.
خواهش می‌کنم. من هم ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر مختوم عرض کنم خدمتتون، با توجه به اینکه پروژه های خطی مثل مترو بیشترین تخریبات محیط زیست رو داره. بله، آقای دکتر مختوم هم بارها این رو به ما تاکید کردن. بله. من هم خواهشم این هست، ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم اینجا. یکی این که خواهش کنیم از سیستم های مدیریتی حالا شهر تهران حتما استلامات لازم رو از محیط زیست انجام بدن، و دومین نکته این که خب با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی در مورد پروژه های مشمول ارزیابی از طرف سازمان حفاظت محیط، یعنی سازمان مرکزی ابلاغ میشود، پیشنهاد به سازمان داده بشه در مورد اینکه حتما ملزم بکنن مترو و خطوط مترو حالا در اون شهری هم حتما مشمول این مطالعات بشن.
انشالله سازمان این کار رو بکنه.
انشالله.
آقای دکتر مختوم عزیز،
جناب،
حرفای انتهایی رو از شما بشنویم در حد دو دقیقه.
بعد امیدوار هستم این پیشنهادی که خانم دکتر فرمودن حتما در سازمان مدیریت یک گوشه شنوا باشه و این رو مشمول بکنه. یعنی فقط تهران نیست، اصفهان هست، مشهد هست. اگه مترو مشمول ارزیابی اثرات موجودی بشه، در واقع جان کلام رو گفته و از این پس دیگه ما دچار این مشکلات نخواهیم شد.
بله.
دارم که نشیم دیگه.
بله. یه مطلب خیلی کوتاهی هم خانم دکتر مفتاحی در اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
آیا دکتر مختوم، من در این 55 تا پروژه‌ای که تعریف شده برای ارائه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، جایی اصلا در مورد این که در حوزه شهری و محدوده شهری مستثنا هستن و نیازی ندارن این مطالعات رو بیارن ندیدم. آیا شما واقعا چیزی در این خصوص دیدید با توجه به سابقه‌ای که دارید؟
نه، به خاطر همین عرض می‌کنم که حتماً یک تجدید نظر، یک بازنگری میخواد این قانون، این آیین نامه 23 فروردین 73 و از 55 داره میشه 88 و خیلی جالبه. الان پیشنهاد میکنم به اضافه مترو لطفا نیروگاه اصلی مشمولش بکنید. خدا.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضور سبزتون به صورت تلفنی در برنامه زمین 360 درجه، همچنین مهمانان معزز سرکار خانم دکتر برنار، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران، و سرکار خانم دکتر مفتاحی، کارشناس مسئول ارزیابی اداره محیط زیست شهر تهران استان تهران عذرخواهی میکنم. سپاسگزاری میکنم از همه. امیدوار هستم که بتونیم در برنامه‌های آینده مفیدتر باشیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ
همین.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست ها به تنهایی نمیتوانن نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
مصاحبه با آقای دکتر احمد قریشی در شهر مونادا در کالیفرنیا 31 ژانویه 1982.
ملاقات با تاریخ.
علم در اوضاع و احوال داخل مملکت خیلی وارد بود، چون اول از او شهرستانی بود، وقتی خصوصی می رفت خونه آقلم به ندرت بود که آقا علم تنها ببینی. ما می رفتیم نو منزل وارد باغ که می شدی، همینجور از تو سرسرات و تو لاپله ها مردم نشسته بوده، انواع و اقسام مردم، از خافی و قائنی و بلوچ با لباس های محلی نشسته تا تیمسار و وزیر و همه. گاه وقتی مثلا می گفتن پیش خدمته می اومد می گفت آقا فرمودن بفرمایید بالا، می رفتی بالا. بعد که می اومدن پایین دیگه همه بلند میشن، اصلا اون راپله یک عده دست شماش میکردن، یک عده تعظیم میکردن، از اون بر ماشین سوار شد میشن. جالبی بود که من چند دفعه رفتم همو ادر، من چندین دفعه دیدم که همونجور یک عده مثل که چی با بیکارن جو صبح میرن اونجا میشینن که آقا علم از بالله میمد پایین رو یک نوع دربار کوچک یک بار عامی میدار. علم آدم رفیق بازی بود. یک نقطه ضعفی که علم داشت که باز مربوط می شد به همو خاصیت خانیش و خان بودنش ای بود که یک ادره که تحت توجه خودش قرار می داد و جز به دربار خودش می دونست به اینا می خواست همه چیز برسونه. اینا رو واقعا جز نوکرای دربار خودش می دونست و باید به اینا همه چیز برسه، مقام بهشون بدن، کمیسیون بگیرن، نمی دونم همه وسائل واسه اینا فراهم باشه. واقعا الان به همون صورت سابق درباریا که با شعرا و نویسندگان و اینا تو دربارش باشه، تو دربار خصوصی خودش از اینا داشت. مثلا رسول پرویزی آدمی بود، او هم شاعر و نویسنده ولی به درد مفلوکی بود. ای هم همیشه اونجا بود، برای آقا الان شعر میگو شوخی میکرد، دلغکی بود، تریاک و هروئین و عرق و همه چیز. یک عده دیگه هم البته دور بر آقا الان برمان نوکر آقا الان بودن، اینا هم سوء استفاده های خیلی بزرگی کردن. ولی گفتم این آواز مربوط میشد به همون سیستم خانبازی که آقا داشت، که میخواست نوکراش همه چیز رو به اینا پوز میدادن، به افتخار میکردن به نوکری الان.
خیلی داستان راجب اون چسبید
در 15 خرداد به طور قطع اگر علم نبود شد همون موقع کلک سیستم کنده شده بود. یعنی خدا علم بود دستورش به اویسی میده که همه نظر اینا از میدون حسن آباد بیان بالا به هر قیمتش. اویسی اون موقع فرموده دار بود و کتبن به این دستور خدا آقا علم میگه من یه دستور دادم و بعد رفتم بعد از ظهری رفتم خوابیدم. بعد که شما آقا چجور شما تونستم بخوابیم؟ گفت او که جلوی مسلسله ترس داره، ما که پشت مسلسل بودیم و قضیه رو او صورت خوابون نه. البته آقا علم با خارجی ها هم در سیاست خارجی ایرون علم به مراتب مؤثرتر از وزیر خارجه بود، چون سفرای ممالک بزرگ، سفیر آمریکا، سفیر انگلیس، سفیر روسیه، اینا هیچ وقت سر و کار زیادی با وزارت خارجه در ایران نداشتن. اینا اغلب حرفاشون رو می‌رفتن به آقای علم می‌گفتن، علم هم به عرض می‌رسوند و نظر می‌خواست و می‌داد یا مذاکرات عمده با خارجی‌ها رو علم انجام می‌داد تا وزارت خارجه، مخصوصاً با سفیر انگلیس و روسیه و آمریکا. خودش می‌گفت اول دفعه‌ای که تو کابینه رفته بوده در کابینه ساعد، موجود که من یادم میاد 27-28 سال بیشتر اونش نبوده که اینو به عنوان وزیر کشاورزی معرفی میکنن. حتی میگه که من که رفتم وارد کابینه شدم، ساعد گفتش، گفتن اعلم، ساعد گفت آقا من مقصودم امیر شوکت الملک. گفتم قربون امیر شوکت الملک فوت شده پدرم. من میگه البته ساعد اینجا خودش به شیطنت کرد که بگه بعدم اینو قرار بوده ای وزیر کشور بشه، الان ازش گفتن وزیر کشور بشه، ولی وزیر کشاورزی معرفی میکنه. میگن بعد الازد به ساعد میگه که من که گفتم این وزیر کشور بشه، چرا وزیر کشاورزی؟ ساعد میگه قربان گوشم درست نمیشنه، کشور کشاورزی اینا خیلی شبیه همه، من اشتباه شنیدم. و بله از سن 25 سالگی وارد سیاست بود و الازد هم خیلی بهش اعتقاد داشت و اطمینان داشت.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است که تا لحظات دیگه با پخش برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. از همه شما سروران گرامی در این روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
آرام آرام آفتاب حضور میتابد.
آرام آرام آفتاب حضور میتابد.
و حتی اگر پشت ابرهای ضخیم غیبت پنهان شده باشد،
گرم
میکند و حیات میبخشد تا لحظه دیدار.
آرام آرام که ثانیه ها ورق میخورند در گردش ساعات انتظار.
آرام آرام که ثانیه ها ورق میخورند در گردش ساعات انتظار.
در ظهر دلدادگی ها می شکفت گل دیدار.
با دعا خانی هایی برای ظهور.
با دعا خانی هایی برای ظهور.
اینجا تا لحظه دیدار دمی بیشتر باقی نمانده.
اینجا تا لحظه دیدار دمی بیشتر باقی نمانده.
نفسی برار و بخوان به نام دعا.
بخوان به نام دعا تا لحظه دیدار.
تا لحظه دیدار.
لحظه دیدار نزدیک است.
منم و نیازمندی که به تو نیاز داره.
تا لحظه دیدار.
اگر از تو باز دارم به که چشم باز داره.
باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم.
ثانیه ها تو را می خوانند.
ثانیه ها تو را می خوانند.
در این ظهر آدینه.
در این ظهر آدینه.
تا خیش را برسانی به قله های تقرب و نیایش.
تا خیش را برسانی به قله های تقرب و نیایش.
در این ظهر آدینه.
در این ظهر آدینه ثانیه ها تو را و تمام آبران جاده زندگی را می‌خوانند.
و تمام آبران جاده زندگی را می‌خوانند.
به انتظار در همیشه ایام.
به انتظار در همیشه ایام.
تا لحظه, لحظه دیدار.
دیدار.
از مهربانی‌های حضرت، از مصادیقش آگاهی از احوالات جامعه شیعه است. می فرماید انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. چقدر این عبارت زیباست. ما رعایت حال شما را میکنیم، ما هیچ وقت یاد شما را از خاطر نمیبریم. اگر ما فراموشتون کنیم دشمن